صفحه 51. چارلز فیلمور میگوید تنها علاج قطعی برای رستاخیز سلامت و ثروت و سعادت به کار گرفتن قدرت شفابخش محبت از راه بخشایش و پالایش است. او میگوید مشکل خود را هر چه که هست با اندیشه از این دست متبرک کنید. من اکنون تو را متبرک اما رها می کنم. عشق الهی زندگی من را نورانی می سازد و مشکلاتش را برطرف می کند. با این یقین و این ایمان خود در آرامش به سر می برم. هر کس که با عشق الهی متحد شود اندکی از بهش را در زمین می آفریند. بانویی که معلم مدرسه است از اوکلاهاما برایم نوشت: من از چاپ اول کتاب از دولت عشق دو نسخه در خانه داشتم و یکی را به خواهرزاده‌ام هدیه دادم. اخیراً که به دیدنم آمده بود، تمام بعد از ظهر را درباره کتاب شما صحبت می‌کرد و درباره اینکه مطالعه آن چه انقلاب و تحول و معجزه‌ای در زندگی او به وجود آورده است. گویا سال‌ها بود که او و شوهرش اختلاف داشتند. خواهرزاده‌ام تصمیم گرفت تمام آن ماه را که همسرش به مأموریت اداری می‌رفت، به تمرین‌های کتاب شما و اعمال بخشایش و پالایش بپردازد. وقتی در پایان آن ماه شوهرش از مأموریت اداری بازگشت، به کل عوض شده بود. به او گفت چقدر زیبا و دوست داشتنی شده و به شگفت آمد که چگونه توانسته اینقدر باریک شود و از وزن خود بکاهد. به او گفت چه آرام و آسوده به نظر می رسد. خلاصه این گرایش های مثبت و مطلوب او بیشتر به یک معجزه شباهت داشت. صفحه 53، فصل 4، قدرت رستاخیز بخش عشق. واژه رستاخیز به معنای بازگشت و دیگر بار زنده شدن است. رستاخیز عیسی مسیح به این دلیل صورت گرفت که فطرت الهی کل بشریت را دیگر بار متجلی سازد. انسان دارای فطرت الهی و به سیمای پروردگار آفریده شده است. اما آدمی با رو کردن به اعتقاد به شر، فطرت الهی خیش را در راه نادرست به کار برده و از این رو الوهیت خود و شیوه کاربرد آن را فراموش کرده است. بعضی از شخصیت‌های بزرگ عهد عتیق کوشیدند الوهیت آدمی را به خاطر او آورند. مثلا داوود در مزمور 8 گفت: او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج و جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. و در مزمور 82 میگوید: من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. و ایوب دریافت: لیکن در انسان روحی هست. انسان معنوی همواره تاج جلال و اکرام بر سر داشته است. هرچند آدمی سده های بسیار رؤیت الوهیت شکوهمندش را از دست داد، برای بینش مجدد این الوهیت شکوهمند و برای رستاخیز و بازگشت آن، پدر مهربان ناجی و رهانندهی فرستاد تا جمیع انسانها را زنده کند. شگفت اینجاست که این ناجی و رهاننده در درون خود ما و فطرت خداگونه ماست. وقتی عیسی مسیح گفت ملکوت خدا در میان شماست، به الوهیت انسان اشاره می کرد. آنچه را که الهیات روح گم شده می خواند، روحی است که رؤیت الوهیت را از دست داده است. هرگاه دیگر بار الوهیت به بینش و کنش آدمی بازگردد، می تواند ما را از میان هر گونه تنگنا و محدودیت برخیزاند و برهاند. بانوی خانه‌دار برایم از پنسیلوانیا نوشت: وقتی برای عیادت از دخترم به بیمارستان رفتم، یک کتاب از دولت عشق توی جیبم بود. دیدم خانمی که در تخت کنار دخترم خوابیده سخت افسرده است. پیشنهاد کردم کتابم را به او بدهم و او نیز با خوشحالی پذیرفت و بعداً این یادداشت را برایم فرستاد. نمیدانم با چه زبانی باید برای کتاب از دولت عشق از شما تشکر کنم. هرچند عابد و زاهد نیستم، پس از مطالعه آن کتاب خدا کاملاً زندگیم را عوض کرد. دریافتم که فطرتی الهی دارم و اگر با اندیشه های آن کتاب روبرو نشده بودم و آنها را به کار نگرفته بودم، امروز هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی در وضعی نامطلوب به سر می بردم. حالان که اکنون روز به روز حالم بهتر می شود. یکی از عباراتی که همواره در طول سالیان نجاتم داده و از هر گونه تنگنا رهانده این بوده است: خدای درونم اکنون مرا از هر گونه محدودیت و تنگنا می‌رهاند. من رستاخیز و حیاتم. پولس رسول در باب هفتم رساله اول به قرنتیان این فطرت الهی را که نسل‌ها در آدمی نهفته مانده است، امید جلال انسان خواند و به مسیحیان آن دوران الوهیت آنها را چنین یادآوری کرد: یا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را در بدن خود تمجید نمایید. چارلز فیلمور می گوید رستاخیز یعنی برخواستن تمامیت انسان، جان و روان و تن او، به آن جایگاه یا آگاهی که مسیح از حیات و تمامیت داشت. چارلز فیلمور در کتابش روزه راستین می نویسد زمان برای ظهور نژادی نو، برای ظهور انسان معنوی آماده است. این امر نه به یمن معجزه خدا که با پالایش تدریجی آدمی از پوست و استخوان به جان جانان پیش می آید. فاتح راستین همکنون خود را آماده می کند تا بتواند یکی از اعضای این نژاد معنوی نو شود. همانگونه که عیسی مسیح از طریق رستاخیز فطرت معنویش این انسان معنوی را متجلی ساخت، ما نیز می توانیم الوهیت درون خود و دیگران را برخیزانیم و زنده کنیم. با این کار جزئی از نژاد معنوی می شویم که برمی خیزد و از تجربه های منفی زندگی فرا می رود. خود را در راهی بزرگ و شکوهمند ببینید تا چیزهای کوچک زندگی اهمیت خود را از دست بدهند. همه چیز را از دیدگاهی عظیم بنگرید. به جای اینکه خود را یک انسان ببینید، به سیمای موجودی الهی به خیشتن نگاه کنید. تنها تفاوت میان خدایان و آدمیان ادراک آنهاست. اما انسان قدرت ادراک و قدردانی از همه آنچه که با خدا میسر می‌داند را دارد. می توانید با تحسین و تمجید خودتان و دیگران را ببینید که به سیمای موجوداتی الهی عملاً در راهی بزرگ گام برمی‌دارید. تحسین و تمجید یکی از نیرومندترین صورت‌های عشق و محبت است. تمجید و تحسین در موهبت‌ها می‌افزاید. تحسین و تمجید قدرت رستاخیز بخش شماست، زیرا نیکویی‌های شما و دیگران را عیان و زنده می‌کند. الا ویلر ویلکوس والاترین صورت تحسین و تمجید را در شعرش بیان می‌کند، هنگامی که می‌گوید بدان که بزرگی و بزرگی تو از خداست. واژه تمجید و تحسین یعنی ابراز تأیید و تجلیل و ستایش از موهبت‌ها و نیکویی‌ها. همواره می توانید از طریق تحسین و تمجید نیکی دیگران و موقعیت ها را به تجلی و رستاخیز درآورید. اغلب به خود بگویید به قدرت خدای درونم زندگیم می تواند به همون شگفتی و زیبایی که می خواهم باشد. مهم نیست که در این لحظه به نظرتان حقیقی می آید یا نه. در هر حال خود را شکوهمند و سرشار از شوکت و جلال و عظمت و قدرت ببینید. ببینید که موجودی محبوب و دوست داشتنی و سالم و کاردان و لایق هستید. دنیا را به صورت مکانی بسیار زیبا برای شادمانه زیستن، شادمانه کار کردن و شادمانه بالیدن ببینید. بهترین جا برای رشد و شادی و تفریح و لذت و بازی، مکرر درباره دیگران، مخصوصاً کسانی که آزارتان می‌دهند، به تأکید بگویید به قدرت خدایی که در توست، زندگیت می تواند به همان شگفتی و زیبایی که می خواهی باشد. حتما به شگفت خواهید آمد که چگونه این شیوه که تفکر ساده و شادی انگیز می تواند موهبت‌هایتان را زنده و عیان کند و به شما بازگرداند. همچنین درباره هر وضعیتی که شما را می آزارد بارها تکرار کنید: من این وضعیت را عالی و نیکو می خوانم. رئیس شرکتی را می شناختم که هیچ کس دوست نداشت برایش کار کند. او مردی موقر و جدی و بی‌صبر و پرتوقع بود که زود از کوره در می رفت. کتابداری که سالها برایش کار کرده بود مجبور شد به علت بیماری از کار استعفا بدهد. چون هیچ کس حاضر نبود کار کتابدار را بپذیرد، همه در شگفت بودند که رئیس شرکت چه خواهد کرد. کتابداری از شهری دیگر آمد و این شغل را پذیرفت. این کارمند خانمی بسیار شاد و خندان و جذاب و نقطه مقابل کتابدار عبوس و جدی و کسالت آور و قرقروی بود که پیش از این برای رئیس شرکت کار میکرد. کاملا آشکار بود که میخواست ساعات کارش را با خوشی و آسودگی بگذراند. از این رو این وضع را عالی و نیکو میخواند. هر روز برای رفاه بیشتر رئیسش نقشه ای میکشید. صبح زود سر کار می آمد و دفتر رئیس را منظم و مرتب می کرد و از باغچه خانهش گلهای تازه می چید و در گلدان روی میز تحریر رئیس می گذاشت. پیش از انجام هر کار نظر او را می پرسید تا همه چیز به دلخواه او صورت گیرد. از جنبه های مثبت کار رئیسش یا از همسر و سایر اعضای خانواده او تحسین و تمجید می کرد. می کوشید تا حد امکان همه چیز را دلپذیر سازد و با این کار به تدریج رئیس را به فردی آرام و آرام بخش و شاد بدل کرد. رئیس بعد از سالها برای نخستین بار از صمیم دل لبخند می زد. اطرافیان او از اینکه می دیدند چنین خوشبخت و آرام و آسوده شدند به وجد می آمدند. او نیز در کیسه را شل کرد و به کارمند جدیدش اضافه حقوقی در خور توجه داد. در مدتی کوتاه حقوق ماهیانه این کارمند چند برابر کتابدار قبلی شد که سالها برایش کار کرده بود. این وضع رضایت بخش به همین شکل ادامه داشت تا اینکه شوهر این خانم به شهری دیگر منتقل شد و اون نیز ناگزیر شد که کارش را ترک کند تا همراه همسرش به شهر دیگری برود. روز آخر رئیس آهسته می‌گریست و به افتخار او مهمانی نهاری ترتیب داد و چکی به مبلغی هنگفت نیز توی دستش گذاشت. کتابدار بعدی از این شیوه که مردمان و اوضاع و شرایط را نیکو بخواند و از این طریق نیکی را در آنها برخیزاند و بیدار کند بیخبر بود و از قدرت جادویی تحسین و تمجید و تأیید هیچ نمی دانست. نتیجهش این شد که رئیس دیگر بار به قالب پیشین خود بازگشت و جدی و عبوس و صاحب همان لقبی شد که سالها روی آن مانده بود. مردی که هیچ کس نمی خواست برای او کار کند. هرگاه زیبایی و زندگی و شگفتی‌های دلپذیر طبیعت را پیرامون خود می‌بینید، به وجد درآیید و از طریق تمجید و تحسین قدرت عشق و محبت را برخیزانید و زنده کنید. دیگران را تایید کنید و اوضاع و شرایط را علی‌رغم ظاهر مخالف آنها نیکو و عالی بخوانید و سیمای خودتان و جهان را بستایید. با این کار جزئی از قدرت رستاخیز بخش عشق می شوید که با اقتداری هرچه تمامتر در یکایک ذرات کائنات سرگرم کار است. می توانید با آفرینش هرچه بیشتر زیبایی سیمای خودتان و جهان را بستایید. از ستاره مشهور پرسیدند چگونه با وجود اینکه سنت از 70 گذشته توانسته اینقدر جوان بماند. دلیل او برای جوان ماندن این بود که همواره به زیبایی نگریسته، زیبایی را تحسین کرده و به زیبایی اندیشیده است. اگر همکنون در هر جا که هستید بکوشید تا حد امکان بر زیبایی پیرامونتان بیفزایید، در جهانتان صاحب زیبایی بیشتری خواهید شد. با این کار زیبایی های زندگیتان به صورتی تصاعدی افزایش خواهد یافت. هرچه بیشتر به زیبایی بیاندیشید و با زیبایی به سر برید و با تمام توانایی خود بکوشید که بر زیبایی این دنیا بیفزایید، بر میزان کامیابی و توانگری شما افزوده خواهد شد. یک بار خدا در موقعیتی یافتم که هیچ چیز زیبایی در آن نمی دیدم. مخصوصاً یکی از اتاقها سخت مایوس کننده بود. اتاقی انباشته از مبل‌ها و اساسیه کهنه و پوسیده و فرسوده. دوستی که قدرت رستاخیز بخش زیبایی را می شناخ همراه هم بود. او نیز به این اتاق در هم و بر هم نگاهی انداخت. آنقدر بدمنظره بود که نمی دانستیم چگونه باید از این اتاق استفاده کنیم. سرانجام تصمیم گرفتیم خودمان را از شر مبل ها و اساسیه و پرده ها و فرش های کهنه آن خلاص کنیم و با این کار خلع پدید آوریم. تقریبا به محض اینکه اتاق خالی شد، اندیشه های نو برای تزیین مجدد آن به سرمان آمد. توانستیم چیزی پیدا کنیم که با اندیشه‌ای که در سر داشتیم جور بود. آن را خریدیم و وسط اتاق خالی گذاشتیم. گویی آن شی خاصیت مغناطیسی داشت، زیرا به سرعت همه اشیاء زیبای دیگر را به صورت هدیه به سوی خود کشید. پول نیز برای خرید اشیاء گران قیمت‌تر از راه رسید و محیطی ظریف و رویایی آفریده شد. گویی همه چیز و همه کس مشتاقانه می‌خواست بر زیبایی آن اتاق بیفزاید. چندی نگذشت که آن اتاق به زیباترین اتاق آن عمارت بدل شد. مردم به تماشای این اتاق می‌آمدند تا از زیبایی آن سیراب شوند. می‌گفتند این اتاق به آنها احساس آرامش و آسایش و سکوتی دلپذیر می‌بخشد. بسیار زود رایحه دلانگیز زیبایی آن اتاق به تمام ساختمان سرایت کرد و در دیگر اتاق‌ها نیز دگرگونی‌ها و تزئیناتی تازه صورت گرفت. یک متخصص طراحی داخلی از کالیفرنیا برایم نوشت: دوستی کتاب از دولت عشق را به من قرض داده بود تا بخوانم. مطالعه این کتاب در یکی از دشوارترین مشکلات شغلی گره از کارم گشود. اکنون هرگاه برای افراد یا گروه ها درباره طراحی داخلی صحبت میکنم، این مطلب را که چگونه شما اتاق زیبا آفریدید برای آنها میخوانم. هزار همواره از شنیدن این داستان لذت میبرند و لبریز از امید در اندیشه زیباتر کردن جهانشان فرو می روید. می توانید برای آفریدن گنجهی پر از لباسهای زیبا نیز این شیوه را به کار برید. یک چیز بسیار شیک و ظریف و با سلیقه که به راستی دوستش دارید و این احساس را به شما می دهد که شخصی ثروتمند هستید بخرید. اگر این شیئی لباس است، اغلب آن را به تن کنید و در دل خود آن را بستایید. این کار راه را می گشاید تا سایر لباس‌های زیبا را نیز به سوی خود بکشانید و به تصاحب خیشتن درآورید. با توجه مدام به یک شیء زیبا، تصویر ذهنی را می‌آفرینید و آن تصویر از طریق شما و دیگران وارد کار و فعالیت می‌شود تا زیبایی بیشتری برایتان بیافریند. مطلب مهم این است که دست به هر کاری بزنید که گام آغازین به سوی زیبایی محسوب می‌شود، حتی اگر گامی کوچک باشد. با این کار زیبایی برکت و فزونی می‌یابد. آنگاه شما قادر می‌شوید که زیبایی را برخیزانید و زنده کنید و زندگی و جهانتان را بستایید. زیبایی دارای قدرت شفابخش نیز هست. هنگامی که می‌کوشید خود را از هر گونه درد برهانید، زمانی است که باید رنگ‌های روشن و زنده و شاد و درخشان بپوشید. بدن به رنگ‌های درخشان روشن که نشانه ی حیات و سلامت و تراوت و سرزندگی است پاسخ مثبت می‌دهد. شفا با استفاده از رنگ‌ها علمی کهن است که امروز دیگر بار در حال اکتشاف است. در معابد شفابخش باستانی مصر و چین و هند این شیوه را به کار می‌گرفتند. در بعضی از بیمارستان‌های جدید برای پی بردن به تأثیر رنگ‌ها در بهبود بیماران آزمایش‌های صورت گرفته است. به ویژه بیمارستان‌های روانی رنگ درمانی را بسیار مؤثر یافتند. یک معلم مدرسه بعد از تصادف رانندگی دچار ناراحتی پوستی کهیر مانند دردناکی شد که درمان‌های پزشکی از علاجش عاجز ماند. به او توصیه شد که به شیوهی شاد و دلپذیر از اینکه کاملا شفا یافته است سپاس بگذارد و زیباترین لباسهایش را بپوشد و هر روز رنگهای روشن و درخشان بتن کند تا شفا یابد. به او گفته شد به جای اینکه در خانه بماند و خودش و جوشهایش را پنهان کند، مدام به مهمانی و تفریحات بیرون از خانه برود. تجویز مضحکی به نظر می رسید، اما مؤثر واقع شد. بانویی که ماها از دردهای گوناگون رنج می برد، دریافت که نه درمانهای پزشکی به دادش می رسد و نه درمانهای ماوراءالطبیعی، تا اینکه به او توصیه شد که دیگر رنگهای تیره نپوشد. همین که رنگهای روشن و درخشان بتن کرد، گویی جسمش از لباسهای شاد و زیبا مسرور شد و به وجد درآمد و دردهایش نیز ناپدید شد. همچنین جوانتر و شادابتر به نظر آمد و از نظر ذهنی نیز توانست شفای کامل را بپذیرد. تکرار این عبارت تأکیدی در چنین مواردی بسیار مؤثر است. در معبد تن خود روغن عشق می ریزم و به آن جامعه تمجید و تحسین می پوشانم. راه دیگر تنجیل از الوهیت خیشتن و به تجلی در آوردن موهبت‌ها شادمانی است. اما کورتیس هاپکینز قدرت شفابخش شادمانی را چنین توصیف کرده است: بهجت و سرور مغناطیسی است که همه موهبت‌های عالم را وامی دارد تا به سوی شما بشتابند. افسردگی و استراب نیز مغناطیسی است تا تمام مشکلات به سوی شما پرواز کنند. برای پیروزی در حیطه ماوراء طبیعه و برای کامیابی از عالی‌ترین ثمره کار خود باید در وجد و سرخوشی و رفعت باشید. زنی پس از تجربه مصیبتی بزرگ تسلیم اندوه و افسردگی و بیخوابی شده بود. سرانجام پزشک به او هشدار داد که باید بر افسردگی خود غلبه کند، اگر نه سلامتش را از دست خواهد داد. پزشک به او گفت که راه غلبه بر افسردگی این است که خواه خوشش بیاید و خواه نه، دست کم روزی 3 بار باید به صدای بلند بخندد. هرچند توصیه پزشک به نظرش مضحک می آمد، روزی 3 بار به اتاقش می رفت و خواه موضوعی برای خندیدن پیدا می کرد و خواه نه، به زور می خندید. چندی نگذشت که سلامتش را باز یافت و زندگی غم‌انگیزش رنگی شادمانه گرفت. چارلز فیلمور می گوید همه نظام‌های شفا دریافتند که شادمانی مؤثرترین عامل برای شفا و درمان بیماران است و بی تردید میان شادی و تندرستی رابطه نزدیک وجود دارد. رئیس شرکتی ناگهان دچار سوء هاضمه شدید و دردناک شد. می‌خواست ببیند آیا شادی درمانش می‌کند یا نه. در یک سخنرانی شنیده بود که اگر بتوانید به مدت 5 دقیقه بی‌وقفه لبخند بزنید، می توانید هر دردی را درمان کنید. به سوی آینه رفت و لبخند زنان آنجا ایستاد و با ساعتش وقت گرفت تا مطمئن شود که 5 دقیقه لبخند زده است. در آخر 5 دقیقه آنقدر از این شیوه لذت برد و به وجد در آمد که قاه قاه به خنده افتاد. ناگهان درد شدید 5 دقیقه پیش خود را به یاد آورد، اما از درد خبری نبود. تفریح و شادی و خنده ارزان‌ترین و بهترین داروی این دنیاست. هر روز مقدار زیادی از این دارو را مصرف کنید. این دارو نه تنها شما را از داروهای گران قیمت نجات می دهد، سالمتر و خوشحالترتان هم می کند. اگر کسی از قدرت شفادهنده و رستاخیز بخش شادمانی و گرایش های ذهنی دلپذیر بیخبر است، اطرافیان و نزدیکانش می توانند نسبت به زندگی و امور او گرایشی سرشار از خوشی داشته باشند و از این راه به او کمک کنند. به یک گوینده رادیویی بسیار محبوب گفته شد که سرطان دارد. وقتی پزشکا به همسرش گفتند که شوهرش سرطان دارد، پاسخ داد: دیگر این حرف را جلوی من تکرار نکنید. من این تشخیص را قبول ندارم. او هنوز صاحب هزاران چیز است که به جهان ببخشد. من ایمان دارم که شوهرم شفا خواهد یافت و به این گرایش دلنشین و لبریز از ایمان ادامه داد. این مرد نه تنها سرطان داشت، معتاد به الکل نیز بود. پیش از این هرگاه دوستان و خویشاوندان کوشیده بودند به زن دلداری و تسلای خاطر بدهند، او همدردی آنها را نپذیرفته و گفته بود: شوهر من دوست داشتنی تر از آن است که به الکل معتاد شود. او مشروب را ترک خواهد کرد. وقتی شوهرش از بیمارستان به خانه بازگشت، بیماریش علاج ناپذیر تشخیص داده شده بود. آنها به یک گروه دعا پیوستند که به شفای معنوی اعتقاد داشت. بسیاری از دوستداران و شنوندگان برنامه‌های رادیویی او نیز برای شفای او سرگرم دعا شدند. از طریق دعای مداوم هم از سرطان شفا یافت و نیز میل به نوشیدن مشروب را از دست داد. یک گوینده مشهور تلویزیون که اخیراً به علت سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، درباره شفای این گوینده رادیو شنید. به او نامه نوشت و راز شفایش را پرسید. گویند هیچ تشخیصی را نپذیر مگر اینکه به تو گفته باشند که شفا خواهی یافت. به جز این هیچ تشخیص دیگری را قبول نکن. ثانیاً هر روز دعا کن و از خدا بپرس که به راستی در زندگی چه باید بکنی و به کدام کار باید شادمانه سرگرم باشی. این رویدادها چند سال پیش رخ داد و اکنون هم این گوینده رادیو و هم این گوینده تلویزیون با موفقیت هرچه تمام‌تر به کار خود سرگرمند. لاول فیلمور قدرت رستاخیز بخش کلام شادی انگیز را چنین توصیف کرده است: هرگاه کلام نیکو بر زبان آید، برای ما نیکبختی و توانگری به ارمغان می آورد. حالان که کلام ناشی از خشم به معده و دستگاه هاضمه و سایر اندام‌های تن صدمه می زند. هنگامی که به دیگری نیش زبان می زنید، به خودتان بیشتر از شخص مقابل آسیب می رسانید. در کلمات انتقادآمیز که با پلیدی در ارتباط است، کدام خوراک را می توان یافت؟ به کار بردن واژه‌هایی که چون ضربه شلاق درد می آفریند، نه سبب رشد می شود و نه توانگری. بگذارید گفتهایتان لبریز از کلامی باشد که از ویتامین های سازنده جان سرشار است. پس هرگاه حرف نیکویی برای گفتن دارید، محض خاطر نیکیان را بر زبان آورید. همون گونه که طبیعت از راه عیان ساختن زیبایی و شادمانی زنده می شود، شما نیز می توانید از طریق تجلی زیبایی و شادمانی الوهیت خود را جلوه‌گر سازید. قدرت رستاخیز بخش عشق را با تکرار این عبارت تأکیدی در خود زنده کنید. به قدرت خدای درونم، زندگیم می تواند به همان شگفتی و زیبایی باشد که می خواهم. در معبد تنم روغن عشق می ریزم و به آن جامعه تمجید و تحسین می پوشانم. دیگران را نیز نیکو می خوانم و به تأکید درباره آنها می گویم، به قدرت خدای درونت زندگیت می تواند به همان شگفتی و زیبایی باشد که می خواهی و این را محض خاطر نیکی می گویم و سپاس می گذارم که همه ما بزرگیم و عظمت ما از الوهیت است. صفحه 65 فصل 5 شیوه ویژه عشق بخش اول. یکی از تعالیم اساسی حقیقت این است که محیط و اوضاع و شرایطی که تجربه می کنیم، نخست به صورت آرمان و اندیشه در ذهن هوشیار یا نیمه هوشیار ما وجود داشته است. یکی از عظیمترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزیم چگونه آرمان‌ها و اندیشه‌های ناهماهنگ را از آگاهی خود بزداییم. زیرا این پالایش تجربه‌ها و روابط ناهماهنگ را از زندگی ما می‌زداید. اگر طرز تفکر و اندیشه های درست را برگزینید یا شیوه رفتار اطرافیانتان درست خواهد شد یا در کمال هماهنگی از زندگیتان بیرون خواهند رفت. اما مسلماً در آرامش و هماهنگی استقرار خواهید یافت. در اینجا می خواهم شیوه ای را به شما بیاموزم که یقیناً به سرعت به اندیشه هایتان نظم الهی می بخشد. این شیوه دعای عارفانه می تواند سالها بر عمرتان بیفزاید، زیرا شما را از نگرانی ها و برخورد های غیر لازم می رهاند. در روابطتان با دیگران نیز می تواند شگفتی ها پدید آورد. حتی شاید دشمنان را به دوستان بدل کند. قدر مسلم این که بر سلامت تن و ذهنتان می افزاید و شما را به سوی توانگری و ثروت سوق می دهد. این شیوه محبت را می توانید به صورت پنهانی و با استفاده از کلمات به کار گیرید. کلمات راستین چون فرشته ها هستند. کلمات راستین زنده اند و سرشار از نیکی و موهبت. از این رو نیکی و موهبت به بار می آورند. اما شیوه به کار بردن این کلمات برای آفرینش ثمرات فرشته آسا این است که باید به شخص مورد نظرتان بیندیشید و به فرشته یا ضمیر برتر باطن معنوی او نامه بنویسید. با نامه نوشتن به فرشته شخص مورد نظر در اندیشه هایی که نسبت به او دارید اعتقاداتی هماهنگ ایجاد می کنید و ذهن نیمه هوشیار شما این احساس هماهنگی را به سوی او می تاباند. همچنین ضمیر برتر معنوی او را زنده می کنید و به یادش می آورید. چون کلام حقیقت به تحریر درآید، بر مصدر قضاوت آن شخص می نشیند. پس از موانع عاطفی نیز غرور و خودپرستی و تکبر و خودفریبی و مشاجرات عقلانی در می گذرد و در ذات خداگونه او نفوذ می کند. اشخاص بسیاری را می شناسم که برای از میان برداشتن موانع و ایجاد روابطی هماهنگ، به ویژه در رابطه با اشخاصی که کنار آمدن با آنها آسان نبوده است، از این شیوه سود جستند. پزشکی جوان اخیراً درباره نامه نوشتن به فرشته اشخاص شنید. ماها بود که با پزشکی دیگر اختلاف داشت و از هر دری که وارد می شد این نوع هماهنگی از میان نمی رفت و پزشک دیگر حاضر به آشتی نبود. پزشک جوان شروع کرد به اینکه هر روز برای فرشته او نامه بنویسد و از فرشتهش بخواهد که این سوء تفاهم برطرف شود و دوستی و تفاهم میان آنها برقرار گردد. چندی نگذشت که آن پزشک را در خیابان دید و به گرمی هرچه تمامتر او را به نهار دعوت کرد. اکنون دیگر بار دوستانی خوب و صمیمی هستند. دو دختر بعد از جدایی پدر و مادرشان قرار شد که با پدر و نامادری خود زندگی کنند. اما این وضعیت را آکنده از فشار و خصومت و انزجار یافتند. پس گریان و نالان جریان را به گوش مادرشان که در ایالت دیگری زندگی میکرد رساندند. نخستین واکنش مادر احساس ناکامی و ناامیدی بود. اما ناگهان قدرت معجزه آسای نامه نوشتن به فرشته اشخاص را به یاد آورد و در خفا به دخترانش توصیه کرد که به فرشته آن زن نامه بنویسند. دختران نیز شروع کردند به نامه نگاری با فرشته خودشان و همچنین با فرشته نامادری. خیلی زود همه فشارها و انزجارها ناپدید شد و در کمال محبت